فصل نهم
راه ایمان آوردن به غیب. حال اگر شما بگویید که انسان از چه راهی میتواند به غیب ایمان بیاورد، من عرض میکنم مراحلی دارد. اولین مرحله اش این است که هزاران نشانه در دنیا هست که لااقل جلوی انکار غیب را میگیرد، یعنی انسان را از مرحله نفی به مرحله شک وارد میکند. امروز معلوم شده است که در همین دنیای محسوس و ملموس ما هزاران چیز وجود دارد که ما آنها را با این حواس خودمان حس نمی کنیم. یک مثال خیلی روشن برای شما عرض کنم. در قدیم الایام در میان امواجی که در فضاست، تنها موجی را که می شناختند موج صوتی بود. در باب صوت و صدا از قدیم میان علما بحث بوده است. انسان حرف می زند و دیگری می شنود. سنگی به سنگی می خورد، صدایش به گوش انسان می رسد. این چگونه است؟ می گفتند این هوایی که شما در اینجا احساس می کنید و وجودش را احیاناً در موقع حرکت یا در یک وقت دیگر درک می کنید، مثل آب است. همینطور که شما آب را با چشم خودتان می بینید که موج بر می دارد و وقتی سنگی را در حوض آب می اندازید، موج ایجاد می کند و موجش پخش می شود و هرچه بیشتر پخش می گردد، ضعیفتر می شود. همینطور وقتی شما حرف می زنید یا دو تا سنگ به هم می خورد، در هوا موجی پیدا می شود و این موج وارد گوش شما می شود. در آنجا دستگاهی است، پرده است، استخوانی است، اعصابی است که به حرکت در می آید. در نتیجه شما چیزی را ادراک می کنید به نام صوت. دیگر بیش از این بشر نمی توانست در باب امواج درکی داشته باشد. امروز از راه همین علوم حسی، یعنی از راه قرائنی که علوم حسی به دست بشر داده، معلوم شده است که غیر از موج صوتی امواجی هست که اساساً طرف نسبت با موج صوتی نیستند و حتی نه گوش ما و نه هیچ حسی از حواس ما قادر نیست آن امواج را درک کند، ولی وجود دارند، مثل امواج الکترونیکی، امواجی که رادیوها پخش می کنند و رادیوی گیرنده شما آنها را تبدیل به موج صوتی می کند. آن موجی که مرکز پخش رادیو پخش می کند، موج صوتی نیست. اگر به صورت موج صوتی می بود، باید وقتی که مثلا در تهران پخش می شود، شاید یک ساعت و نیم یا بیشتر طول بکشد تا برسد به خراسان. می گویند اگر بنا شود موج صوتی فاصله قم و تهران یعنی 24 فرسخ را طی کند، در حدود 20 دقیقه طول می کشد. سرعت حرکت آن نسبت به موج الکترونیکی بسیار کند است. اگر مثلا من که اینجا حرف میزنم یک بلندگویی هم در فاصله 200 متری اینجا باشد که از آنجا هم صدا بیاید و شما هم صدای من را بشنوید و هم صدای بلندگو را، در این صورت کلمات را با فاصله میشنوید، یعنی یک کلمه را از من میشنوید و با فاصله لحظه‌ای از بلندگو میشنوید، یعنی طول می کشد تا موج صوتی بلندگو به شما برسد. ولی شما می بینید رادیو که حرف می زند در همان لحظه شما می شنوید. یا وقتی با تلفن مثلا با خراسان حرف می زنید، مانند این است که در همین جا صحبت می کنید. به این سرعت صوت به شکل موج الکترونیکی حال با سیم یا بی سیم می رود به خراسان و با همان سرعت بر می گردد به اینجا. مثل معروفی است، میگویند صدای ساعت معروفی در انگلستان را مردمی که در آن سر دنیا هستند زودتر از مردمی که در آن میدان هستند میشنوند. یعنی اگر شما در اینجا رادیوی انگلستان را بگیرید، صدای آن ساعت را قبل از مردمی که در انگلستان در آن میدانند میشنوید. چرا؟ زیرا برای مردمی که میخواهند از طریق هوا و با موج صوتی صدای این ساعت را بشنوند، ممکن است یک ثانیه یا دو ثانیه طول بکشد. ولی برای مردمی که صدای آن را با موج الکترونیکی مثلا در ایران گوش می کنند، کمتر از یک هزارم ثانیه و شاید یک میلیونیوم ثانیه طول می کشد که این صدا به آنها می رسد. در نتیجه شما این صدا را از یک انگلیسی که در آنجاست زودتر می شنوید. این امواج در فضا وجود دارد. با چه حسی ما می توانیم آنها را درک کنیم؟ با هیچ حسی. فقط با قرائن علمی، حتی علما می توانند طول این امواج را به دست آورند بدون اینکه آنها را ببینند. پس اجمالاً ما می فهمیم که این امواج وجود دارند. بسیار بسیار جاهلانه است که انسان دایره ایمان و تصدیق خودش را محدود کند و بگوید من فقط به هر چیز که آن را مستقیماً با یکی از حواس خودم درک می کنم ایمان دارم. معنی ایمان به غیب، معنی الذین یؤمنون بالغیب چیست؟ آیا فقط این است که ایمان داشته باشیم که غیبی وجود دارد، خدایی وجود دارد، وحی وجود دارد، ملائکه و فرشتگانی وجود دارند، کتب آسمانی منشأ غیبی دارند، معادی وجود دارد، یا ایمان داشته باشیم که امام زمانی وجود دارد؟ آیا ایمان به غیب همین است و به همین جا خاتمه پیدا می کند؟ نه، بالاتر است. ایمان به غیب آن وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به رابطه میان خودش با غیب داشته باشد. ایمان داشته باشیم که اینجور نیست که غیبی هست جدا و ما هستیم جدا. باید به مددهای غیبی ایمان داشته باشیم. شما در سوره حمد می خوانید ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خدای نهان و پنهان، ما تنها تو را پرستش می کنیم و از تو کمک می گیریم، از تو مدد می گیریم، از تو نیرو می خواهیم. این استمداد است در راهی که می رویم. این نیروهایی را که تو به ما داده ای به کار می اندازیم، ولی می دانیم که سررشته تمام نیروها در دست توست. از تو قوت می خواهیم، از تو مدد می خواهیم، از تو هدایت می خواهیم. شب جمعه است، در دعای کمیل این طور می خوانیم: یا رب یا رب یا رب، قو علا خدمت که جوارهی، وشدد علال عظیمت جوانهی، و هب لی الجد فی خشیتک و دوامه فی الاتصال به خدمتک. پروردگارا، 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 به اعضا و جواره من نیرو بده، ولی در راه خدمت خودت. خودتان را بنده آماده به خدمت نشان می دهید. از خدا استمداد می کنید و نیرو می خواهید. نه تنها برای اعضا و جواره خودم نیرو می خواهم، برای دل خودم و برای عزم و تصمیم خودم هم از تو نیرو می خواهم. خدایا به دل من عزم و تصمیم بده، اراده مرا محکم کن. اصلا دعا یعنی چه؟ بسیار خوب، ایمان دارم به غیب برای خودش. من برای خودم؟ نه، نکته می گویند که حرف خوبی است. می گویند یکی از تفاوت‌هایی که میان فلسفه الهی و دین و مذهب هست این است که فلسفه الهی، البته فلسفه های الهی که از مذهب مثل اسلام استمداد نکردند، حد اکثر به خدای جدای از عالم، به غیبی جدای از شهادت اعتقاد دارد، مثل یک آدم ستاره شناس که مثلا میگوید در منظومه شمسی ستاره ای کشف شد به نام نپتون، در کهکشان چون این چیزی کشف شد، خب هست که هست، به من چه مربوط؟ ولی در دین عمده آن رابطه ایست که میان بنده و خدا، میان ما و جهان غیب برقرار می شود. دین از یک طرف ما را وادار می کند به عمل و کوشش و به تعبیر امیرالمؤمنین خدمت، و از طرف دیگر می گوید پیوندها و رابطه های معنوی میان غیب و اینجا هست. تو دعا کن، تو بخواه، تو استمداد کن از یک راه نهانی که خودت نمیدانی به هدف و نتیجه میرسی. میگوید صدقه بده از یک راه نهانی که تو نمیدانی رفع بلا میکند. دعا کن که البته شرایطی دارد، اگر دعا با آن شرایط صورت بگیرد شما از یک راه نهانی استجابتش را خواهید گرفت. تصمیم بگیر، از خداوند در کارها الهام بخواه. بعد میبینی در موقع معین سر به زنگاه خدا به قلب تو الهامی کرد. از غیب به تو مدد میرسد. امداد غیبی حسابی دارد. البته مدد غیبی شرایطی دارد. معنایش این نیست که ما در خانه ایمان بنشینیم و بگوییم ای غیب بیا به من مدد بده، بلکه مدد غیبی قانون و شرایط دارد. پس عمده این است که ما ایمان به غیب و ایمان به مددهای غیبی در یک شرایط معین داشته باشیم. اصلا وحی خود مدد غیبی است، ولی در مقیاس اجتماع بشر. آنجا که دیگر پای علم بشر، پای فعالیت بشر نمی رسد، آنجا که دیگر پای حس نمی رسد، پای عقل و فکر نمی رسد، خداوند به وسیله یک عده به نام پیامبران بشر را هدایت و راهنمایی می کند، از غیب مدد می رساند. آنجا که جای عجز و ناتوانی بشر است، دیگر بشر فعالیت خودش را کرده است، کار خودش را انجام داده است، ناتوان است و در قدرت او نیست، جای مدد غیبی است. قرآن درباره پیغمبر اکرم می فرماید وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. ای مردم، این نعمت خدا را فراموش نکنید که شما، یعنی شما مردم، شما بشرها، شما انسانها، نه تنها شما عربها، بلکه همه انسانها به یک پرتگاه بسیار خطرناکی رسیده بودید و عنقریب سقوط قطعی می کردید. خداوند به وسیله این پیغمبر شما را نجات داد، به شما آزادی داد، شما را خلاص کرد. این مدد غیبی است. و چقدر برای زندگی فردی و اجتماعی انسان این ایمان مفید و نگهدارنده است. من نمی دانم با چنین اشخاصی برخورد کرده اید یا نه. من برخورد کردم و خودم در زندگی شخصیم چنین تجربه هایی دارم که انسان گاهی اینجور احساس می کند که اگر آن راهی را که خدا برای او معین کرده است برود، یک تأییدهایی، یک حمایتهای غیبی و نهانی هست بالاتر از عقل و فهم و فکر او که برای او کار می کند و چقدر یک چنین ایمانی آدم را نگه می دارد و برای زندگی انسان مفید است. داستان آیت الله بروجردی و رفتن به مشهد. داستانی الان یادم افتاد، دریغ است که آن را نگویم. مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامو قبل از اینکه به قم بیایند، من از نزدیک خدمت ایشان ارادت داشتم. بروجرد رفته بودم و در آنجا خدمتشان رسیده بودم. مردی بود در حقیقت با تقوا و به راستی موحد. نگویید هر کس مرجع تقلید شد، البته موحد هست. توحید هم مراتب دارد. بله، اگر به مقیاس ما و شما حساب کنیم، مراجع تقلید درجات خیلی بالاتر از توحید من و شما را دارند. ولی وقتی که من میگویم موحد، یک درجه خیلی عالی را میگویم. او کسی بود که اساساً توحید را در زندگی خودش لمس میکرد. یک اتکا و اعتماد عجیبی به دستگیری‌های خدا داشت. سال اولی بود که ایشان به قم آمده بودند. تصمیم گرفته بودند به مشهد بروند، مثل اینکه نذرگونه ای داشتند. در آن وقت که بیمار شده بودند، آن بیماری معروف که احتیاج به جراحی پیدا کردند و ایشان را از بروجرد به تهران آوردند و عمل کردند و بعد به درخواست علمای قم به قم رفتند. در دلشان نذر کرده بودند که اگر خداوند به ایشان شفا عنایت بفرماید، به زیارت حضرت رضا علیه السلام بروند. بعد از 6 ماه که در قم ماندند و تابستان پیش آمد، تصمیم گرفتند به مشهد بروند. یک روز در جلسه دوستان و به اصطلاح اصحابشان طرح می کنند که من می خواهم به مشهد بروم. هر کس همراه من می آید اعلام کند. اصحابشان عرض می کنند بسیار خوب، به شما عرض می کنیم. یکی از اصحاب خاصشان که همینک یکی از مراجع تقلید است، برای من نقل کرد که ما دور هم نشستیم، کنکاش کردیم، فکر کردیم که مصلحت نیست آقا بروند مشهد. چرا؟ چون آقا را ما می شناختیم، ولی در آن زمان هنوز مردم تهران ایشان را نمی شناختند، مردم خراسان نمی شناختند و به طور کلی مردم ایران نمی شناختند. بنابراین تجلیلی که شایسته مقام این مرد بزرگ است انجام نمی شود. بگذارید ایشان یکی 2 سال دیگر بمانند. برای نذرشان هم که صیغه نخوانده‌اند که نذر شرعی باشد. در دلشان این نیت را کردند، بعد که معروف شدند و مردم ایران ایشان را شناختند، با تجلیلی که شایستهشان است بروند. تصمیم گرفتیم که اگر دوباره فرمودند ایشان را منصرف کنیم. بعد از چند روز باز در جلسه گفتند، از آقایان کی همراه من می آید؟ هر کدام از دوستانشان حرفی زدند و بهانه‌ای تراشیدند. یکی گفت، ای آقا، شما تازه از بیماری برخاسته اید. آن وقت فقط اتومبیل بود و هواپیما نبود. ناراحت می شوید، ممکن است بخیه ها باز شود. دیگری چیز دیگری گفت، ولی از زبان یکی از رفقا درس کرد که چرا شما نباید به مشهد بروید. جمله ای گفت که آقا درک کرد اینها که می گویند به مشهد نرو، به خاطر این است که می گویند هنوز مردم ایران شما را نمی شناسند و تجلیلی که شایسته شماست به عمل نمی آید. آن آقا برای من نقل می کرد. آقا تا این جمله را شنید تکانی خورد. آن وقت ایشان 70 سالشان بود و گفت 70 سال از خدا عمر گرفتم و خداوند در این مدت تفضلاتی به من کرده است و هیچ یک از این تفضلات تدبیر نبوده است. همه تقدیر بوده است. فکر من همیشه این بوده که ببینم وظیفه‌ام در راه خدا چیست. هیچ وقت فکر نکردم که من در راهی که می روم ترقی می کنم یا تنزل، شخصیت پیدا می کنم یا پیدا نمی کنم. فکرم همیشه این بوده که وظیفه خودم را انجام بدهم. هرچه پیش آید تقدیر الهی است. زشت است در 70 سالگی خودم برای خودم تدبیر کنم. وقتی که خدایی دارم، وقتی که عنایت حق را دارم، وقتی که خودم را به صورت یک بنده و یک فرد می بینم، خدا هم مرا فراموش نمی کند. خیر، می روم. و دیدیم این مرد از روزی که فوت کرد، روز به روز خداوند بر عزت او افزود. آیا آیت الله بروجردی نعوذ بالله با خدا قوم و خویشی داشت که مورد تفضل و یا عنایت حق باشند؟ ابداً. امدادهای الهی به افراد، به اجتماعات و به بشریت حسابی دارد. پیغمبر اکرم درباره مهدی موعود فرمود، یوب اصفی امتی الاختلاف من الناس و زلازل یرزا انه ساکن السماء و ساکن الارض و یقسم المال سحاها. قالوا و ما سحاها یا رسول الله. قال یقسم بینهم بالسویه. خدا هرگز دنیا را بی صاحب نگذاشته است و بی صاحب هم نخواهد گذاشت. آن وقتی که کار دنیا می کشد به آنجا که واقعا بشریت در خطر است، خدا بشریت را به وسیله یک بشر نجات می دهد. بدبینی نسبت به آینده جهان در میان روشنفکران. هیچ می دانید الان چگونه بدبینی در روشنفکران جهان نسبت به آینده بشریت پیدا شده است و هیچ می دانید این بدبینی با مقیاس علل و عوامل ظاهری بجاست؟ ما مسلمان ها قدر این نعمت را نمی دانیم که الان مثل مردم 100 سال پیش می گوییم زندگی بشر مثلا 500 سال دیگر، 1000 سال دیگر هم هست و شاید 100,000 سال دیگر هم باشد. پیش خودمان می گوییم دلیلی ندارد که نباشد، دلیلی ندارد که بشریت منقرض بشود. اما امروز عده‌ای از به اصطلاح روشنفکران دنیا از جمله راسل در کتاب امیدهای نو معتقدند که بشریت دوران خودش را تمام کرده و وقت انقراضش فرا رسیده است. یکی از کسانی که چنین بدبینی نسبت به آینده بشر دارد اینشتین است. او میگوید به احتمال قوی بشر با یک مهارت شگرفی خودش را به کلی نابود می کند، چون از نظر تولید نیروهای مخرب به جایی رسیده که قدرت از میان بردن بشریت را پیدا کرده است. در گذشته چون این چیزی نبود. در گذشته خطرناکترین مردم، محبوبترین افراد، اگر بزرگترین قدرتهای وقت را هم داشت، چه کار می توانست بکند؟ مثلا 100,000 یا 50,000 نفر آدم را می کشت. می گفتند سبحان الله، ببینید حجاج ابن یوسف 30,000 آدم را کشت. بیش از این نمی توانست بکشد. تمدن آن عصر بیش از این اجازه نمی داد. مگر با شمشیر و با نیروی جلاد که آی گردن این را بزن، آی شکم آن را سفره کن، چقدر آدم را می شود کشت. آدم 20 سال هم که حکومت کند، روزی 3-4 نفر را هم بکشد، از 30,000 تا که دیگر بیشتر نمی شود. یا آن سزار امپراتور خونخوار روم، حد اکثری که می توانست جنایت کند چه بود؟ جانی بلفطره هم که باشد، می رود روی بلندی می ایستد و می گوید این شهر را آتش بزنید. شهر را آتش می زند. شهر گر می گیرد و او لذت می برد. ولی آیا می تواند دنیا را آتش بزند؟ ابدا. تازه شهری که آن وقت آتش می زدند اصلا مگر می شد به اندازه تهران باشد؟ ابدا. وسائل آن روز اجازه نمی داد. شهری به این وسعت و عظمت مثل تهران و شهرهای بزرگتر مولود تمدن جدید هستند. ولی امروز تمدن بشریت به جایی رسیده که اگر یک سزار پیدا بشود، یک قدرت درجه اول دنیا پیدا بشود که یک جنون آنی به کله اش بزند، تمام بشریت از بین رفته است. صدر اعظم آلمان گفت اگر جنگ سوم جهانی رخ بدهد، دیگر غالب و مغلوبی وجود نخواهد داشت. تا حالا در جنگ یکی غالب بود و دیگری مغلوب، ولی اگر جنگ جهانی دیگری میان قدرت‌های درجه اول جهان صورت بگیرد، غالب و مغلوبی وجود نخواهد داشت. یعنی غالب و مغلوب هر دو از میان می‌روند. واقعاً بر اساس شرایط ظاهری حق با کیست؟ حق با بدبین هاست. اگر حساب کنیم که دنیا به راستی روی انبار باروت است، اگر انبار باروت هم خطرناکتر، دیگر باروت یعنی چه؟ 100 درجه بالاتر از انبار باروت و از میان رفتنش با فشار دادن چند دکمه میسر است. حق با آنهایی است که به آینده دنیا بدبینند. راستی هم روی علل ظاهری هیچ دلیل ندارد که بدبین نباشیم. باید هم بدبین باشیم. نباید امیدوار باشیم که بچه های ما یک عمر طبیعی و عادی بکنند و بچه های خودشان را ببینند. امروز می‌بینیم بشر به کره ماه می‌رود. با خود فکر می‌کنیم که کم کم آنجا سکونت می‌کند و اگر جنونی به کله‌اش بزند از آنجا زمین را منهدم می‌کند. تنها یک چیز است و آن الهامی است که ما از دین می‌گیریم. الذین یؤمنون بالغیب. می‌گوییم البته در گذشته برای بشریت به مقیاس‌های کوچک قبیله‌ای و کشوری و مقیاس‌های کمی بزرگتر اقلیمی از این خطرات پیش آمده، ولی جهان را صاحبی باشد خدا نام. خداوند به یک وسیله آن را حفظ کرده است. وقتی هم که خطر به مقیاس جهانی به وجود آید، باز لطف الهی از عالم گرفته نمی شود. چه حرف خوبی می زند گاندی. می گوید اروپا آکنده است از جنون و نبوغ با هم. نوابغشان هم مجنونند. نبوغهای توأم با جنون دارند. آینده روشن از نظر دین. از نظر منطق دین، از نظر الذین یؤمنون بالغیب، از نظر منطق خبرهایی که از طریق دین گرفته ایم، نه از روی اصول ظاهر، میگوییم خیالمان از این جهت که بشریت به کلی نیست و نابود بشود راحت است. هرچه در گذشته بوده است، مقدمه ای بوده برای آنچه که در آینده پیش می آید. ما آینده ای پیش رو داریم که در آن به تعبیر اسلام، عقلها کامل می شود. حدیث دارد که خداوند نمی گوید امام زمان در آن دوره دست لطف خودش را بر سر بندگان می گذارد. حتی کملت عقولهم و بشر عقل خودش را باز می یابد و دیگر این بیعقلی ها را خود به خود نمی کند. می فرماید در آن دوره عمرها طولانی تر و بهداشت مردم کامل تر می شود. امنیت به طور کامل برقرار می گردد. تستله و فی ملک سباع. در رندگان با یکدیگر صلح می کنند. کاسیگین و جانسون هم با هم صلح می کنند. یخرج الارض افلاز کبدها. زمین انقدر منابع نیرو و ذخیره ها دارد که الا ماشاءالله. تازه شما به کجای آن پی برده اید؟ می گویید 4-5 میلیارد جمعیت زیاد است؟ نه. بیش از اینها می تواند در خود جا دهد. زمین حداکثر نیرویی را که دارد، گنج‌های مدفونی را که دارد، در اختیار بشر می‌گذارد. آسمان برکاتش را می‌بارد. وقتی که ما روی الهام مذهبی درباره این امور مطالعه می‌کنیم و دنیای به اصطلاح روشن امروز را می‌نگریم، می‌بینیم مثل ما در این دنیا نسبت به دنیایی که دین به ما نوید می‌دهد که در انتظار ماست، خواه ما شخصاً به آن دوره برسیم یا نرسیم، مثل مردمی است که دارند از یک تونل عبور می‌کنند. تونل در ذات خودش تاریک است، ولی چراغ مصنوعی در آن نصب کردند. تازه باید از این تونل بیرون بیایند. وقتی که بیرون آمدند، به یک فضای بسیار باز و بسیار روشن که روشنی آن طبیعی است می‌رسند. عدالت به معنی واقعی برقرار است. امنیت به معنی واقعی برقرار است. آزادی به معنی واقعی برقرار است. توحید به حقیقت خودش طلوع می کند و ظاهر می شود و دنیا را روشن می کند. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. قرآن می گوید بدانید که خدا همین زمین مرده را در هنگام بهار زنده می کند. این آیه در احادیث ما اینطور تفسیر شده است که این مطلب اختصاص به زمین خاکی ندارد. زمین اجتماع بشر همچنین است. اگر شما دیدید که روزی فساد جهانگیر شد، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. اگر تمام عالم مثل فصل زمستان مرد، مایوس نشوید. نگویید دنیا را زمستان گرفت. دیگر دوره بهار منقضی شد. خیر، بهاری خواهد آمد. این معنی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به نهان و ایمان به مددهای غیبی و نهانی است. منتها مددها برای شخص به مقیاس شخصی، برای اجتماع کوچک به مقیاس اجتماعی و برای جهان بشریت به مقیاس جهانی است. حکومت واحد جهانی سراسر عدالت، سراسر امنیت، سراسر برکت، سراسر رفاه، سراسر آسایش، سراسر خوبی و سراسر ترقی خواهد بود. در خاتمه عرایزم این جملات دعای افتتاح را که شاید اکثر شما حفظ هستید می‌خوانم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. خدایا، تو را قسم می دهیم به حق صاحب امشب که ما را اهل ایمان و جزء منتظرین واقعی فرج او قرار بده. دست ما را از دامان ولای اهل بیت و ایمان به حقانیت آنها کوتاه مفرما. خدایا، ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.